17 دی 1403 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز متعرض شدیم به اشکالات محقق ناینی بر آقای آخوند. پنج تا اشکال کردن بر آقای آخوند. اگر اشکالات تمام بشد دیگه فرمایش آقای آخوند قابل دفاع نخواهد بود. یکی یکی اشکالات را مجدد طرح می کنم ببینیم آیا میشد براش جوابی پیدا کرد یا نه. اشکال اول آقای ناینی فرمودند که آقای آخوند قائل است که در حکومت کلمات شارحه لازم است، کلمات تفسیریه لازم است، مثل اعنی اردتو یا شرحتو و امثال ذلک. یعنی دلیل حاکم باید با این کلمات شارحه بگوید که من شرح دلیل چه هستم؟ محکوم هستم. میگن آقای آخوند چنین نظری دارد فلذا ملتزم نشده است به حکومت ادله لازرر بر احکام واقعیه. چرا؟ چون کلمات شارحه ندارد. و هاکذا ملتزم نشده است به حکومت ادله اجتهادیه بر اصول عملیه. این دوتا را هم شاهد می آورند. این اشکال اول. حالا می خواهم ببینیم آیا این نسبت به آقای آخوند تمام است یا تمام نیست. آقای ناینی برای این فرمایششون استناد کرده اند به یه جمله تو کفایه و بر همین جمله ای که در کفایه وارد شده است ایشون چه کردند؟ همین را مورد اهتمام قرار داده اند. لکن جملات قبلش را دیگه توجهی نفرموده اند. در حالی که مرحوم آقای آخوند با شیخ اعظم انصاری اختلافش در همین است. یعنی چی؟ یعنی در ضابطه حکومت جناب شیخ با آقای آخوند اختلاف دارند. شیخ می فرماید حکومت احتیاج دارد به الفاظ شارحه و تفسیریه، مثل ای، مثل اعنی، مثل اردتو، مثل اریدو، مثل هاکزا شرحهو مثلا و امثال ذلک. و آقای آخوند این معنا را بر شیخ انکار می کند. میگه اینجور نیست. توجه فرمودید؟ حداقل 3 جای حاشیه آقای آخوند بر فرائد نفی این مطلب است. ملاحظه بفرمایید تا تو بحث تعادل و ترجیح حاشیه فرائد الاصول آقای آخوند میشه صفحه 256 همون چاپ قدیمی سابق، میگه لا یعتبر فی الحکومت الا سوق الدلیل بحیث یسله للتعرض لبیان کمیت موضوع دلیل آخر تعمیما او تخصیصا. میگه فقط باید نظر داشته باشد به دلیل محکوم و کمیت اون را باید چه کند؟ مورد تعرض قرار بدهد یا تعمیم بدهد گشادش کند، یا چی؟ تخصیص بدهد تنگش کند. آقای جوادی خیلی خوب، بنابراین مراد از دلیل حاکم پیش آقای آخوند همینه، طبق این فرمایشی که خودشون می فرمایند. بعد می فرمایند اینی که آقای نائینی گفت لذا شاهد آورد، لذا ایشون قائل نیست که ادله اجتهادیه حاکم باشد بر اصول عملیه. آقای آخوند تصریح میکند که امارات موضوع دلیل اصول را از بین میبرد و این ازاله، مراد از این ازاله نیست الا چی؟ حکومت دیگه، الا حکومت. چرا؟ به خاطر اینکه اصول قائم شده است بر جهل نسبت به موضوع، اما امارات افاده احراز می کند، جنبه کشف دارد و مکلف را محرز واقع حساب می کند و قرار می دهد و همین مقدار از علم حتی اگر به حد قطع هم نرسد کافی است برای این که موضوع اصول برطرف بشه، چون موضوع اصول شکه، با وجود اماره دیگه مکلف شاک نیست. بنابراین امارات حاکم است بر اصول عملیه و اماره که بیاد موضوع اصل عملی از بین می رود. پس این شاهدی هم که اقامه کردن که ناتمام شد. هاکزا مورد دوم، هاکزا آقای آخوند در بفرمایید که بحث استصحاب قائل است به حکومت امارات بر استصحاب، خب، و در پایان این فرمایش می فرماید که بلکه همه امارات حاکم هستند بر همه اصول عملیه که یکی از اونا استصحاب. حاشیه فرائد اصول صفحه 236. مورد سوم در آخر بحث براءته، فراحاشیه فرائد صفحه 168، اونجایی که جناب شیخ کلام فاضل تونی را در مورد شروط جریان براءت ذکر می کند و می گوید که وزان لازرر، خب ببینید این فرمایش آقای آخونده، میگه وزان لا ضرر، وزان لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج است. این شاهد است بر این که آقای آخوند قاعده لا ضرر را قائل به چیست؟ قائل به حکومت قاعده لا ضرر است بر احکام واقعیه. پس شاهد دیگر آقای ناینی هم از بین رفت که می‌فرمایند به همین جهت است که آقای آخوند قاعده لازرر را حاکم نمی‌داند بر احکام واقعیه، چرا اتفاقا ایشون حاکم می‌داند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین هم شواهدی که آقای ناینی اقامه فرمودن ناتمام است و هم مطلبشون آقای آخوند این که دلیل حاکم احتیاج به کلمات شارح دارد، این حرف شیخه. آقای آخوند مکرر در حاشیه فرائد این را چه کرده است؟ نفی کرده است. مضافاً به این که بله، اونی که جناب آقای ناینی رضوان الله تعالی علیه مستمسک خودشون قرار میدهند، بله بفرمایید، تو بحث تعادل و ترجیح هست که تو این بحث آقای آخوند نفی کرده است حکومت دلیل لازرر را بر احکام اولیه. خب و این را آقای ناینی، این کلام آخوند رو تو تعادل و ترجیح این رو گرفتند و این انتصابات رو به آقای آخوند میدهند، در حالی که این اعتماد بر این کلام آقای آخوند ناتمامه. چرا؟ به خاطر این که آقای آخوند در جاهای دیگر از فرمایشاتشون، خب اولا قائل به این که حکومت احتیاج به کلمات شارح داشته باشد ندارن تو کلامشون، به اضافه به این که در جاهای دیگر کلامشون هم تصریح میکنن بر حکومت ادله لازرر بر احکام چه واقعیه. بنابراین ضمن دستبوسی خدمت محقق ناینی عرض میکنیم اگر بخواهیم کلامی را به متکلمی نسبت بدهیم، باید همه کلمات او لحاظ بشود، نه یه جمله. دقت میکنیم؟ اینی که یه جمله رو شما بگیرید و کلامی رو به یه متکلم نسبت بدهید، همین کاریست که میبینید امروز در چه میکنند؟ در فضای مجازی و غیر اون انجام میدن و بعد اصلا کلام متکلم ربما چه میشود؟ ربما قلب میشد به یه کلام دیگری. یعنی یه آقایی صحبت کرده بود که بله در فلسفه صدرایی زنان مثل حیوانات هستند و عبارت ملا صدرا رو در اسفار خوانده بود و اون عبارت تو اسفار هست، توجه میکنید؟ و بعد این را کلامش رو بریدند، نقل قولی که دارد از اسفار ملا صدرا می کند و بعد به او نسبت دادن که ایشون زنان را چه می داند؟ حیوان می داند. در حالی که اتفاقا بنده خدا داشت چه می کرد؟ رد این کلام رو می کرد و می گفت این تو اسفاره و این صحیح نیست. توجه می فرمایی؟ بله اونم گفته بوده؟ علی ای حال، حالا این را ایشون رد کرده بود، بعد آمده بودن نقل قولی که ایشون دارد از اسفار می کند و گرفته بودن قبل و بعدش انداخته بودن و بعد نسبت میدادن که بله نگاه کنید این آخوندا، این آخوندا میگن زن حیوان است و اینو منتشر میکرد. خب این نحو که پروازه هست، این حرکات اینجور کلامه متکلم رو تقطیع کردن، جدا کردن و قبل و بعدش رو لحاظ نکردن، پروازه که این که صحیح نیست که. و متاسفانه آقای نایینی علی الله مقامه الشریف در این انتصابشون به جناب آقای آخوند فقط روی جمله ایشون تمرکز کردن، یعنی یه جمله را اختیار کردن و این حکم رو میکنن و این یه چیزی شبیه همین تقطیع امروزی است که دارد انجام میشد در رسانه ها یا در فضای مجازی. این جواب اشکال اول. بریم سر اشکال دوم. آقای مبصر 14 ساله قرت العین فرمودن اشکال دوم رو دوباره توضیح بده. چشم، اول اشکال رو خدمت شما عرض میکنیم و بعدم جوابش. انشالله وضع حمل یکی نزدیکه. بله. و اون این است که اشکال دوم، اشکال دوم این است که آقای نائینی میفرمایند شارع اقدس اگر بخواهد حکم ظاهری که مدلول اصول عملیه هست، این حکم ظاهری را قائل به اجزایش بشود، این قائل به اجزا شدن نمی شود مگر این که حکم ظاهری وجود داشته باشد در کنار حکم واقعی. ببینید عبارت آقای نائینی رو میخونم، میفرماید وجود حکم ظاهری لابد است از این که مفروغ من باشد حین حکم به عموم شرط واقعی. یعنی وقتی که میخوان شما حکم بکنید که مراد از شرطیت طهارت یا شرطیت اباحه اعم از چیز، اعم از طهارت و اباحه واقعی و ظاهری هست، خب باید این حکم ظاهری اون وقت وجود داشته باشد و تا بشود این حکم رو کرد که شرطیت عام است. حالا اشکال آقای نائینی این است، می‌فرماید واضح است دلیلی که متکفل اثبات حکم ظاهری است فقط چیست؟ فقط دلیل قاعده طهارت است و اصالت الاباحه است. پس بنابراین چگونه ممکن است که این قاعده طهارت و اصالت الاباحه متکفل بیان این باشد که شرط اعم از واقعیه و ظاهریه هست؟ چون وقتی که شرط واقعی و حکم واقعی بیاد لا محاله دیگه حکم ظاهری چه شده؟ از بین رفته است دیگه، شما حکم ظاهری ندارید. توجه کردید؟ بنابراین وقتی که با آمدن حکم واقعی حکم ظاهری شما از بین میرد، چگونه حکم ظاهری میتواند حکومت داشته باشد و دلالت بر اعمیت کند؟ روشن شد یا نشد آقای سعادت چون؟ ببینید حکم ظاهری او وقتی که هست، خب کیه؟ وقتی که شما حکم واقعی را نداشته باشید. اون وقتی که شما میخواید بگید شرط اعم از ظاهری و واقعی است، باید واقعی را داشته باشید، درسته؟ تا بتوانید حکم کنید که شرط اعم از ظاهر و واقع است. در اون جایی که شما واقع رو داشته باشید دیگه ظاهر رو ندارید، وقت ظاهری که دیگه وجود ندارد چگونه حاکم می شود بر واقع؟ این اشکال آقای نایی نیست. خب اشکال محکمه، یعنی اشکال آسانی نیست. این فرمایش آقای نایی. اشکال دوم، حالا این اشکال دوم را میخوام جواب بدیم. میگیم که اگر بخواهیم حقیقت مراد آقای آخوند را در این فرمایش متوجه بشویم، میبایست کلمات ایشون رو در کفایه به اضافه برخی از کلمات ایشون در حاشیهشون بر فرائض همه رو باید لحاظ بکنیم. خب لکن اگر بخواهیم اکتفا کنیم به آنچه که در کفایه آمده است، صریح فرمایش ایشون در کفایه این است که بله، قاعده حل و قاعده طهارت با لسان امارات حاکی از واقع هستند. یعنی آقای آخوند ادعاش این است همان گونه ای که امارات حاکی از واقعه، کاشف از واقعه، قاعده حلم یک قسم کشف از واقعه دارد، قاعده طهارتم یه نحو کشف از واقعه داره، و مفاد دلیل این دوتا قاعده جعل طریقیت است و توسعه است و حکومت. و وقتی توسعه داده شد، توجه میکنید، وقتی که توسعه داده شد توسط قاعده حل و قاعده طهارت، یعنی همون حکومت، و در نتیجه قائل به اجزا میشود، یعنی اگر کشف خلاف شد دیگه اون نمازی که خوانده ای مجزی است. خب در واقع آقای آخوند می فرماید استفاده می شود از اجتماع دلیل واقعی لا صلاة الا بطهور، با قاعده طهارت. قاعده طهارت هم این منظمش کنی، دلیل اولی و واقعی میگه لا صلاة الا بطهور، قاعده طهارت رو بهش منظم کنید، استفاده می شود به این که مشکوک و طهاره طاهرون. وقتی مشکوک و طهاره طاهرون شد، خب این یعنی چی؟ این یعنی توسعه در حکم واقعی، این یعنی حکومت. بنابراین قاعده طهارت که مفاد آن این است که مشکوک و طهارت طاهر است، این قاعده چه می کند؟ حکومت دارد بر ادله احکام واقعیه، حکم واقعی رو توسعه می دهد. این فرمایش کفایه. خب خصوص این مطلب را اگر شما منظم کنید به آنچه که آقای آخوند در حاشیه فرائض در باب استصحاب و همچنین باب تعادل و ترجیح میگوید، به این که چه حکومت احتیاج به کلمات شارحه و تفسیریه ندارد، بلکه اگر یه فردی را چه کند؟ فردی را مصداق دلیل اول بداند، توجه می کنید؟ این می شود حکومت. یعنی الان لا صلاة الا بطهورن، یعنی طهارت واقعی. وقتی میگه مشکوک الطهاره هم طاهرون، یعنی مشکوک الطهاره هم کرد توش، بنابراین اون دلیل واقعی چه پیدا کرد؟ توسعه پیدا کرد. آیا آخون میگن همین حکومت است؟ خب مثل این که شما بگویید اکرم العلماء، بعد بگویید ولد العالم عالمون. خب یعنی چی؟ یعنی کرخر عالم هم چیست؟ عالم است. خب کرخر عالم کجا درس خونده است که عالم باشد؟ خب الان شما وقتی گفتید اکرم العلماء، بعد گفتید ولد العالم عالمون، یعنی این علما رو چه دادید؟ توسعه دادید. یه بی سوادی را داخل کرده اید به نام چی؟ به نام ولد العالم. درست شد آقا؟ این توسعه است، این خودش حکومت است. بنابراین لسان دلیل قاعده اینجا لسان تعمیم است و لسان حکومت است. و دیگه این که آیا طهارت ظاهری مراد است یا طهارت واقعی، اصلا بس دیگه تمامه. یعنی حکومتی که آیا آخون می‌فرماید اینجا حاصل شده. مراد از طهارت که طهارت واقعی است توسعه پیدا کرده، مشکوک و طهارم چه شده است؟ داخل شده است. این حکومت، این حکومتی که آقای آخون میگه به همین سادگی درست میشه با این توسعه‌ای که خدمت شما عرض کرده. اینم پاسخ برای اشکال دوم. و اما اشکال سوم، آقای آخون، آقای نائینی در اشکال سوم آمدن فرمودن ما دو تا حکومت داریم، یک حکومت چه داریم؟ یک بله حکومت واقعی داریم، یک حکومت ظاهری داریم. اونی که اجزا را در پی دارد حکومت چیست؟ واقعیست. اما اونی که در مقام وجود دارد حکومت ظاهریست و حکومت ظاهری اجزا را به دنبال ندارد. این اجمال اشکال سوم آقای آینی بود. توجه فرمودید که اجمال فرمایششون این است که شکی که اخذ شده در موضوع ادله اصول، شک مأخوذ در ادله اصول عملی است. بنابراین وقتی شک مأخوذه، حکومت اینجا حکومت ظاهری است و حکومت ظاهری مستلزم با اجزا نیست. خیلی خوب، این اشکال آقای نائینی. حالا ما ابتدا اشکال آقای نائینی را خدمت شما چه می کنیم؟ اشکال را برای شما بله توسعه می دیم. و اون توسعه اشکال این است که تحقق اجزا فرع تحقق شرط شارع. یعنی وقتی شارع میگد لا صلات الا به طهورن، شرطیت طهارت است برای چی؟ صلات. خیلی خوب، کی نماز شما مجزی است؟ موقعی که نماز شما دارای چه باشد؟ شرط باشد. یعنی شما شرط رو بیاری نماز مجزی است. و شرط تحقق پیدا نمی کند مگر این که دلیل حاکم در مرتبه دلیل چه باشد؟ محکوم باشد، به حیث که دلیل حاکم بیاد و دلیل محکوم را چه کند؟ توسعه بدهد. خب پس باید رتبه دلیل حاکم با دلیل محکوم یکی باشد تا بتواند اون را توسعش بدهد، گشادش کند. خب اما اصول عملیه رتبش کجاست؟ شما باید یه دونه چه داشته باشید؟ یه حکم واقعی داشته باشید، این مرتبه یه حکم واقعی. ثم این حکم واقعی مورد چه قرار بگیرد؟ شک قرار بگیرد، یعنی نمیدانید الان این حکم واقعی را، شاک هستید نسبت به واقع. وقتی شاک شدید نسبت به واقع، تازه موضوع اصل عملی تحقق پیدا کرده است. ثم بعد از شک در واقع، موضوع اصل عملی تحقق پیدا می کند و شما حکم اصل عملی رو جاری می کنید. پس اصل عملی دو مرتبه بعد از حکم واقعی است، رتبه اصل عملی دو مرتبه بعد از حکم واقعی است. ببینید این حکم واقعی باشد، ثم در این حکم واقعی شما چه کنید؟ شک کنید. ثم بعد از این که شک کردید، اصل عملی را جاری کنید. پس رتبه اصل عملی دو رتبه بعد از حکم واقعی است. رتبه اصل عملی در رتبه چی؟ در رتبه حکم واقعی نیست. در حالی که حاکم اگر بخواهد در محکوم توسعه ایجاد کند، میبایست حاکم در رتبه چه باشد؟ در رتبه محکوم باشد تا بتواند محکوم رو تو بکشد، توسعه بدد، گشادش کند یا زیغش کند. پس حاکم باید تو رتبه محکوم باشد. حال کونهی که در ما نحن فیه، دلیل حاکم که طبق فرمایش آقای آخوند اصول چیست؟ اصول عملیه است، دو رتبه بعد از دلیل محکوم است. وقتی دو رتبه بعد دلیل محکومه، پس بنابراین در رتبه دلیل محکوم نیست تا بتواند توسعه بدهد. توجه فرمودی؟ این تتمین فرمایش آقای ناینی، یعنی این اشکال سوم همون اشکالی است که خدمت شما عرض کردم که بر آقای آخوند ما همین اشکال رو کردیم و این رو جواب حلی گرفتیم از بیان و فرمایش آقای آخوند و گفتیم این اشکال بر آقای آخوند وارده. یعنی این بیان آقای ناینی را، این اشکال را ما جوابی نداریم ازش، نمیتوان از آقای آخوند دفاع کرد. بلکه این اشکال رو ما توسعه میدیم بر آقای آخوند و اشکال رو تثبیت میکنیم بر آقای آخوند. توجه فرمودید؟ و این همون مطلب قبلی است که تو نقد آقای آخوند عرض کردم جواب حلی آقای آخوند چیست؟ همینه. یعنی اون جواب حلی که ما اونجا دادیم خدمت شما اخذ از این بیان آقای نائینی است، منتها این بیان را یه قدری بازش کردیم، توضیح دادیم، تتمیم کردیم و این اشکال سوم جوابی ندارد. ببینید، تا حالا اشکال اول را جواب گفتیم، دفاع کردیم از آقای آخوند، اشکال دوم رو جواب گفتیم، دفاع کردیم، اشکال سوم رو نه تنها جوابی نداریم برای اشکال سوم، بلکه اشکال سوم رو توسعه هم دادیم. خیلی خوب، و این اشکال سومی که خدمت شما با توسعه عرض کردیم همون بیان چیست عرض کردم؟ همون جواب حلیست که قبلنم اشکال کردیم بر آقای آخوند. پس سومین اشکال را میپذیر از آقای نائینی. ببینید، گفت انصاف، بله خوب مطلبیست، اشکال سوم فعلا مورد پذیرش قرار گرفت. بیام اشکال چهارم. اشکال چهارم آقای نائینی این بود که بله بفرمایید که حکومتی که ادعا شده است نیست مگر از باب جعل حکم ظاهری، و در حکم ظاهری مکلف تنزیل می شود منزلت المحرز به واقع در ترتیب آثارش، و این مشترک است در همه احکام ظاهریه، می خواد با اماره ثابت بشود، می خواد با اصل ثابت بشود. وقتی که مکلف محرز شد، خیلی خوب، بنابراین بله او را محرز واقع گرفته. پس اگر بخواهید که در باب اصول عملیه حکم به اجزا بکنید، امارات جنبه محرزیتش به مراتب بیشتر از چیست؟ اصول عملیه هست. پس باید در امارات به طریق چی؟ اولا قائل به اجزا بشوید، در حالی که آقای آخوند در اصول عملیه قائل به اجزا شده است، اما در امارات قائل به چیست؟ به عدم اجزا. یعنی آقای نائینی اشکال می کند که آقای آخوند اگه فرمایش شما صحیح باشد، خب چون از باب جعل حکم ظاهری است و احراز واقع، این حکم ظاهری و احراز واقع در امارات بیشتر اصول عملیه است، پس بنابراین شما باید در امارات هم قائل به چه بشید؟ به اجزا بشید، در حالی که شما یا آقای آخوند بین اصول عملیه و امارات تفصیل گذاشتید. در اصول عملیه قائل به اجزا شدید، اما در امارات قائل به چی؟ عدم اجزا. این اشکال چهارم آقای نائینی است. جواب میدیم اشکال خدمت آقای نائینی عرض میکنیم تفصیلی که آقای آخوند گذاشته است، این تفصیل صحیحه و اشکالی ندارد. چرا؟ چون شارع اقدس وقتی از خلال اصول عملیه میگد کل شیء لک طاهر یا کل شیء لک حلال و مانند آن، خیلی خوب، قرار میدهد و از آن متولد میشود یک علیت و شرطیتی که معتبر است برای صحت فعل، بعد از آن که این شرطیت مشکوک بوده است. بنابراین عمل وقتی که اتیان شده شامل حال شرط بوده است. ببینید وقتی که میگد لا صلات الا به طهور، خیلی خوب، و الان نمیدانید این آب طهور است، طاهر است یا نه، و قاعده طهارت حکم به طهارت میکند، بنابراین وقتی قاعده طهارت حکم به طهارت کرد، شرطیت طهور شما برای صلات چه شده است؟ احراز شده است. وقتی این شرطیت احراز شد حکم میکنید به اجزا، خب چون شرطیت رو داراست، به خلاف امارات. در داستان امارات چنین حکومتی وجود ندارد. چرا؟ چون اماره فاقد این علت است، اماره فاقد این شرطیت معتبره است. چرا؟ اون علت و شرطیت معتبره چیست؟ جعل حکمه. در اصل عملی میگد کل شیئن طاهر، خدا حکم کرده به طهارت این آب مشکوک و طهارت و نجاسه، بنابراین طاهر، برو باش نماز دو بخون. این حکم در اصل عملی وجود داره. اما در اماره چی؟ اماره قایت آنچه که در باب امارات است کشف از واقع، یعنی برای شما چراغ میندازد و میخواد واقع را به شما نشان بدهد. خب وقتی که تبینت خلاف، معلوم شد اماره به اشتباه رفته است و اماره خلاف واقع رو به شما نشان داده است. توجه فرمودی؟ خب وقتی که خلاف واقع رو به شما نشان داده است، یعنی در ذیل اون اماره خلاف واقع هیچ حکمی وجود ندارد. شما توهم حکم کرده اید، هیچ گونه حکمی وجود ندارد. وقتی هیچ گونه حکمی وجود نداشته باشد، این علیت و این شرطیت در امارات احراز نمی شود. اما در اصول عملیه چرا احراز می شود؟ لذا سر این که آقای آخون در اصول عملیه قائل به اجزا شده اما در امارات قائل به عدم اجزا شده است، این مطلبی است که خدمت شما عرض کردیم. بنابراین اشکال نه که گفتیم بیان ما گفتیم شارع اقدس یه حکم دارد لا صلاة الا به طهوره، بعد الان آبی اینجاست، نمیدانید طاهر است یا چی؟ یا نجسه. برای این آبم خود شارع حکم کرده، حکم به چه کرده است؟ حکم به طهارت کرده. میگه این آب که مشکوک و طهارت و نجاست است، اصل طهارت، قاعده طهارت، میگه کل شیئن لکه طاهر. وقتی حکم کرد به طهارت یعنی چی؟ یعنی اگر این آب به لباست، به بدنت اصابت کرد، خوردی، دستت، دهانت، لباست، میتوانی باش نماز بخونی. بعد آفرین، وقتی بعد انکشاف خلاف شد، توجه میفهمی؟ بله بله. بله بله میفهمیم نجس بوده است. و چی؟ و نمازمون کافی است. چرا؟ چون در باب نماز منحصراً چه داریم؟ نص داریم به این که مراد از طهارت طهارت ذکری است، طهارت از خبث نه حدث. طهارت از خبث در صلات طهارت ذکریه است. یخت سب کنه چشم، یخت سب کنه. دو تا مطلبه، شما زرتی پسا نبن درش. ما یکی میخوایم فرمایش آقای نائینی را که به آقای آخوند اشکال وارد کرده اینا جواب بدیم. ثم این که نظر مختار چه میشن، ما الان با کدام آیا تفصیل آقای آخوند مورد پذیرش واقع میشود یا نه؟ الان این اشکال چهارم آقای نائینی اشکال وارد نیست. آقای آخوند که قائل به تفصیل است، این اشکال آقای نائینی وارد نیست و تفصیل آقای آخوند اینجا درسته. خب صبر کن، یخت صبر کنید چشم. اشکال پر بخوام اشکالات آقای نائینی جوابش تمام بشه. و اما اشکال پنجم آقای نائینی بر آقای آخوند، گفت اگر فرمایش شماره آقای آخوند تمام بشد، خب ما باید چه کار کنیم؟ ما میبایست در همه آثار رو واقع مترتب کنیم، نه فقط اون آثاری که آثار شرطی است، لا صلاة الا به طهورن، بلکه همه آثار رو باید بار کنی. بنابراین اگر ملاقی هم ملاقات کرده است با این ظرف مشکوک و طهارت و نجاسه و بعد ظهر نجاسته، خب ملاقیش هم نباید چه باشد؟ نجس باشد. در حالی که احدی ملتزم به این نشده است. این فرمایش آقای چیست؟ آقای نائینی است. این اشکال پنجم بود. این اشکال پنجم هم قبول داری، دفاعی هم ازش نداری. و این اشکال پنجم همون جواب چه بود؟ جواب نقضی بود که خدمت آقای آخوند گفتی. یعنی یه جواب نقضی گفتیم، اون جواب نقضی همین اشکال پنجم آقای نائینی است و این اشکال وارده. یعنی نمیشد این داستان را، اونی که قصه شرطیتش بگی لا صلاة الا به طهورین، این نقض نمیشد، ولی بقیه احکام نقض میشد. یعنی ملاقیش تا زمانی که نمی دانستی نجس است پاکه، از اون وقت که دانستی آب نجس است، ملاقیش هم می شد چی؟ نجس. اگه احکام جاری است همه احکام جاری است، اگرم جاری نیست هیچ کدام جاری نیست، قابل تفصیل نیست. و احدی در باب همه احکام کسی نگفته جاری است. توجه می کنید؟ مثلا فرض بفرمایید که من زمینی را از آقای سعادت خریدم به اعتبار اینکه آقای سعادت را مالک حساب کردم و خریدم. خیلی خوب، الان که زمین را خریدم معامله انجام شده است، 40 سالم توش نماز خوندم، 40 سالم توش نشستم، حالا معلوم شد آقای سعادت مالک نبوده است و قاسب بوده است و به ید قاسبانه زمین را به من فروخته است. خیلی خوب، دیگه تو این زمین توی خونه میتونم بشینم؟ دیگه میتونم نماز بخونم؟ خب حالا داستان سمن و مسمن چه میشود؟ نمازم تا حالا درست بوده؟ بله. سکونتم تا حالا گناه نکردم چون نمیدانستم؟ بله. خب اما آیا کسی میتواند بگوید سمنی که من پرداخت کردم 40 سال پیش به آقای سعادت اینم دیگه داخل در ملک آقای سعادت شده؟ نه دیگه. نمیشد گفت که سمن داخل در ملک ها. چرا؟ چون آقای سعادت سمن داخل در ملک کسی میشد که مسمن از کیسه او چه میشد؟ خارج میشد. آقای سعادت چیزی رو فروخته که مالک نبود است، بنابراین سمن داخل در ملکش نمیشد. دقت کردیم؟ مثل داستان نجاست ملاق. پس احدی نگفته است که در این موارد همه احکام مترتب میشن. و این همون جواب نقضی بود که خدمت آقای آخوند عرض کردیم. پس از این چه آقا؟ پس از این 5 اشکال آقای نائینی تا الان ما 3 تا از اشکالات رو جواب گفتیم. اشکال اول، اشکال دوم، اشکال چهارم. این 3 تا رو جواب گفتیم و دفاع کردیم از آقای آخوند. اما 2 تا اشکال آقای نائینی بر آقای آخوند باقی میماند و این 2 تا اشکال وارد بر آقای آخونده. یکی اشکال 5 که به عنوان مورد نقض بر آقای آخوند ما ذکر کردیم و دیگری اشکال 3 که به عنوان جواب حلی بر آقای آخوند ذکر کردیم. این 2 تا اشکال بر آقای آخوند وارد است و لذا ما با این که 3 تا از اشکالات آقای نائینی رو دفع کردیم بر آقای آخوند، لکن بالمعال مجبور می شویم از آقای آخوند چی بشیم؟ جدا بشویم و تفسیر آقای آخوند را نپذیریم، به این معنا که هیچ فارقی بین اصول عملیه و امارات وقتی که کشف خلاف می شود وجود ندارد و حکم در فرض کشف خلاف علل قاعده چیست؟ عدم الاجزاء است. اگر در جایی بخواهید قائل به اجزاء بشوید، مثل قصه صلات، احتیاج به چه دارید؟ احتیاج به دلیل خاص دارید و این دلیل خاص موجود است در باب صلات نسبت به طهارت از خبث و نه طهارت از حدثا. لذا اگه طهارت از حدثش رو استصحاب کرد و نماز خون و بعد انکشاف خلاف شد، باید نمازش رو چکار کنه؟ اعاده کنه. در وقت باید اعاده کند، خارج وقت باید قضا کند. اما طهارت از خبث مانعی ندارد. توجه میکنی؟ نمیدانست لباسش نجس است، نمیدانست دستش بدنش نجس است، نمازشو خوند. بعد که نمازشو خوند ملاحظه کرد، دید تو بدنش تو لباسش نجاستی وجود دارد. نماز محکوم به چیز؟ محکوم به طهارت است. نص داشته باشیم بر اجزا مثل داستان صلات، بله مانعی نداره. نص مورد احترام است و متبع هست، تبعیت از نص میکنه. اما در فرضی که نص نباشد، لا فرق بین اصول عملیه و امارات، در فرض کشف خلاف اصل اولی در فرض کشف خلاف در هر دو عدم اجزا است. و صلی الله علی محمد و آله. معلوم میشه توهم بوده، اشتباه بوده. باشه؟ نه نه، فکر کردی حجت هست، در واقع حجت نبود.